پیدا کنن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات شما در این بخش و خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. دعوت میکنم بخش دیگه از برنامه رو با هم بشنوید.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه همچنان در خدمت جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستم. گفتگو می‌کنیم درباره موضوع بررسی تفکر آینده‌نگر در کودکان. آقای دکتر در بخش پایانی بفرمایید که نبود و ضعف تفکر آینده‌نگر در کودکان چه آسیب‌هایی رو به ویژه از منظر شناختی متوجه اونها خواهد کرد؟
میتونه آسیب‌های روانی جدی به دنبال داشته باشه. مطالعاتی نشون دادن، مطالعات طولی، که کودکانی که شناخت آینده‌نگر ضعیف‌تری داشتن در سنین نوجوانی ناامیدتر بودن و ناامیدی در حقیقت آسیب بسیار جدی حساب میشه. در کنار این یافته‌ها مطالعات دیگه نشون دادن که ضعف در توانمندی‌های شناخت آینده‌نگر به ویژه در سنین بزرگسالی میتونه موجب آسیب جدی به ویژه در حوزه خودکشی و رفتارهای خود آسیب رسان باشه.
بله.
خب شما میدونید که زیربنای بسیاری از اختلالات روانی شناخت منفی فرد نسبت به خودش، دنیا و نسبت به آینده است.
بله.
افرادی که در حوزه شناخت آینده نگر ضعیف هستن معمولا تجربه ناکامی بسیار زیادی دارن نسبت به دیگران.
نوسته.
چون توانمندی برنامه ریزی، حافظه آینده نگر و در حقیقت حل مسئله رو توی این افراد ما ضعیفتر میبینیم. اینها تلاشه بسیار زیادی انجام میدن و راه های مختلفی رو میرن که ممکن خیلی از اونها منتج به نتیجه نشه و این باعث میشه که فرد یک حالت اضطراب انتظاری رو تحمل کنه، به خاطر اینکه بسیاری از چالش هایی که الان سر راهش برای رسیدن به هدف هست رو پیش بینی نکرده، مدام در معرض اضطراب قرار میگیره.
بله.
و این تجربیات ناکامی مداوم میتونه باعث ایجاد ناامیدی، باعث اتلاف وقت و انرژی افراد و در نهایت آسیب‌های روانی جدی باشه که در موردش صحبت کردیم.
بله. من فکر میکنم که دو ویژگی مهم دیگه هم داریم که میتونیم توی این مقوله بهش بپردازیم. یکی قدرت انعطاف پذیری کودکان هست و یکی قدرت تاب‌آوری، و هر دو اینها مهارت‌هایی هستش که باید از دوران کودکی در فرزندان خودمون اونها رو پرورش بدیم.
کاملا با شما موافقم. این سازه‌ای که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنم با عنوان شناخت آینده نگر، کاملا انعطاف پذیری افراد توش نقش پررنگی دارن و این که افراد بتونن مسائلشون رو طوری حل کنن که اگر به بنبست برخوردن دنیا رو دیگه صفر و یکی نبینن، که همه چی دیگه به پایان رسیده. و ضمن این که ما داریم در مورد آینده صحبت میکنیم، هیچ چیزی قطعیت نداره در مورد آینده. ما به انعطاف پذیری نیاز داریم و یکی از مؤلفه‌های شناختی هستش که در شناخت آینده نگر بسیار با اهمیته که ما کمک کنیم فرد منعطف فار بیاد و حالت‌های مختلفی که در آینده ممکنه براش اتفاق بیفته رو در نظر بگیره و خودش رو بتونه با تغییر شرایط محیطی منطبق کنه، سازگار کنه خودش رو با حتی اتفاقای ناگواری که ممکنه سر راه رسیدن به هدفش براش ایجاد بشه.
درسته. و مسئله تاب‌آوری چطور آقای دکتر؟
ما واقعا نمیتونیم بحث شناخت آینده نگر رو به صورت کامل جدا کنیم از بحث تاب‌آوری. این دو سازه خیلی به هم دیگه نزدیک هستن. یعنی ما مهارت‌های شناختی زیربنای شناخت آینده نگر داریم که زیربنای تاب‌آوری هم هستن.
بله.
مجدد وقتی ما داریم در مورد تاب آوری صحبت میکنیم، داریم به شرایطی اشاره میکنیم که میزان فشار محیطی یا مسئولیت هایی که بر دوش فرد قرار میگیره نسبت به منابع روانی و شناختی که داره بیشتر میشه. چقدر فرد میتونه تاب‌آور باشه و به اصطلاح از نظر روانی شرایط رو مدیریت بکنه.
ماله.
و شناخت آینده نگر خودش تاب‌آوری شناختی رو و تاب‌آوری روانی رو تقویت میکنه، چون فرد از قبل حالات مختلف رو پیش بینی کرده و به قول معروف میگن همه تخم مرغاش رو توی یه سبد نذاشته، این رو در نظر گرفته که بدترین سناریو ممکنه توی این مسیر برای من اتفاق بیفته اینه که این شرایط برای من ایجاد بشه. و خیلی وقتا ممکنه اینجوری هم نشه، اما اگر 1% این شرایط برای فرد ایجاد بشه که نتونه به هدفش برسه و تحت اضطراب بسیار شدیدی قرار بگیره، تاب آور میشه فرد، چون از قبل فکر این رو کرده که در این شرایط من چه منابع حمایتی دیگه میتونم به خودم اضافه کنم که با این موقعیت استرزا و با این فشار کار بتونم کنار بیام و اون رو مدیریت کنم.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات شما. اگر که نکته پایانی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من شما بسیار متشکرم که به این بحث با اهمیت شناخت آینده نگر توجه کردید. جای بحث بسیار بیشتری دارم، امیدوارم که رسانه‌ها و سیستم آموزش و پرورش ما به این حوزه که یک حوزه پیشگیرانه سر حوزه‌های اجتماعی و سلامت روانی و شناختی افراد بیشتر بپردازن و انشالله شاهد تربیت نسلی آینده نگرتر باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. من از این گفتگو و همنشینی علمی با شما بسیار خرسندم آقای دکتر و خیلی ممنونم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
سپاسگزارم. در پناه خدا باشید.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه برنامه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. پویا و پایدار و پاینده باشید. اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
کن.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر افشین استوار، متولد 1351 در شهر کازرون، استاد همگیرشناسی و رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرستان کازرون به اتمام رساند. در سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. پس از اتمام دوره پزشکی عمومی، برای گذراندن خدمت سربازی و طرح نیروی انسانی به استان بوشهر رفت. سپس در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و دکترای تخصصی همگیرشناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت و مجدداً پس از فراغت از تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعت کرد. ایشان در سال 1396 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد مشغول به کار گردید و در همان سال به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت منصوب شد. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون ریاست مرکز بهداشت بوشهر و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اشاره کرد. وی انتشار بیش از 220 مقاله پژوهشی فارسی و انگلیسی و مشارکت در تألیف چندین کتاب در حوزه‌های همگیرشناسی بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های عضلانی اسکلتی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. دکتر افشین استوار در سال 2022 میلادی از سوی دفتر سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا به عنوان محقق برجسته در زمینه پیشگیری و کنترل دیابت برگزیده شد و جایزه معتبر بنیاد کویت برای تقدیر از این خدمات به ایشان اهدا شد.
آقای دکتر استوار، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آجزاده، خیلی ممنون، باعث افتخار من که در خدمت شما هستم.
اختیار این آقای دکتر، من و همکارانم واقعا خوشحال هستیم که این افتخار نصیبمون شده که در خدمت شما باشیم. روایت شما به جایی رسید که رفتیم به سمت کودکی شما و کمی از اون دوران برای ما صحبت کردین، از حرفه پدر و مادر، از اینکه در یک خانواده که پر جمعیت خودتون بزرگ شدید. اجازه میدین که بریم بخشی که آقای لک آماده کردن رو بشنویم که اونجا روایت شما رو دوستان بشنوم و بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
خدمتتون هستم. راستش من سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم برای گذراندن دوره پزشکی عمومی. من بعد از فراغت از تحصیل بنا داشتم که در اولین فرصت ممکن امتحان شرکت کنم، امتحان دستیاری، و برم برای دوره تخصص. منتها وقتی که من وارد نظام سلامت و نظام بهداشت کشور شدم، اون جاذبه اون همینطور منو با خودش برد و من اصلا مسیر زندگیم عوض شد و من تصمیمم این شد که پزشکی بالینی رو رها کنم و بیام توی حوزه بهداشت. من خودم اهل استان فارسم، از کازرون. من تقریبا 2.5 سال در شهرستان کنگان کار میکردم به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان. 1370 من وارد دانشگاه شدم و 1377 فارغ‌التحصیل شدم از دوره پزشکی عمومی. من سال 1377 برای گذراندن دوره سربازی در دوره پیام‌آوری ثبت نام کردم. من بعد از 2.5 سال امتحان دادم، در آزمونی شرکت کردم که برای دوره کارشناسی ارشد بهداشت عمومی، دوره بسیار مهمی که فقط پزشکا از سراسر کشور با یه امتحان نسبتاً سخت و دشوار برگزیده می‌شدن، اونجا پذیرفته شدم و برای گذراندن دوره MPH اصطلاحاً کارشناسی ارشد بهداشت عمومی دانشگاه تهران اومدم. 2 سال رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بودم و اونجا خدمت کردم. بعد از اون به عنوان رئیس بیمارستان آموزشی استان کار کردم. نزدیک به 1.5 سال رئیس مرکز بیمارستان آموزشی استان بودم. من با دوستانی که میگن که الزاماً مدیر بیمارستان نباید پزشک باشه موافقم. ولی در بیمارستان نقش‌های متفاوتی وجود داره که اینها تو مدیریت بیمارستان با هم کار می‌کنن. یک نقش رئیس بیمارستانه، یه نقش مدیر بیمارستان. ما 4 برادر و 2 خواهریم. پدرم معلم بازنشسته است و مادرم بهورز بازنشسته است. شاید نظام سلامت کشور الان به چیزی بیشتر از بهورز نیاز داشته باشه. حتما لازمه که تحصیل کرده ها که تو کشورمون زیادم هستن به نظام سلامت کشور وارد بشن در سطح بالاتری. مشکلات پیچیده تر شده. یه وقتی مشکل بیماری واگیر بود، مشکل مالاریا بود، وبا بود، مشکل فلج اطفال بود، سرخک بود، ولی الان مشکلات پیچیده‌تر شده. مشکلات بیماری‌های قلبی، سرطان، دیابت، مشکلات دوره سالمندی مثل پوکی استخوان و شکستگی و اینهاست.
دوستان من در خدمتتونم. شما هم همراه مادر، چون بهفرزان در واقع شرایط کاریشون اینطوره که خانه به خانه در میزنن، شما هم همراه مادر میرفتید آقای دکتر؟
بله، من خاطرات خیلی زیادی از این همراهی دارم. من یادم میاد که ما روزها از صبح تا عصر روستا به روستا میرفتیم و از همه اهالی روستا در همه سنین خون میگرفتیم و مادر من اسمیر میکشید، لام تهیه میکرد برای مالاریا، برای اینکه در واقع بعدن توی آزمایشگاه دیده بشه و اگه افراد مالاریا دارن. و این من یادمه که جعبه ها پر میشد و گاهی وقتا ما شاید در روز 400-500 نفر رو لام میگرفتیم و آزمایش میکردیم، و فقط نه بر مالاریا. همزمان که در یه بهورز در یه خونه رو میزد، در واقع چندین کار رو انجام میداد. گروهای پرخطر رو میدید، مادر باردار هست یا نه، کودک نیازمند مراقبت هست یا نه، آیا مراقبتش انجام شده یا نه، آیا برای آخرین مراقبت مراجعه کرده یا نه. حتی از نظر سوانح و حوادث بررسی میکردن روستا رو، میدیدن آیا در واقع اگه مثلا چاهی وجود داره، آیا در اون چاه درست گذاشته شده یا نه، که برای جلوگیری از حوادث. توالت بهداشتی رو نگاه میکردن، کلور آب رو چک میکردن ببینن که آیا آب به اندازه کافی کلور زنی شده یا نه، و آموزش‌های لازم و به اهالی روستا متناسب با در واقع گروه سنیشون یا نیازمندیشون ارائه میکردن. و خب یک نوع مراقبت ادغام یافته بود که توسط یک نفر ارائه میشد به اسم بهورز. یک نفر که به شکل مؤثر و خیلی هدفمند آموزش دیده شده بود در آموزشگاه بهورزی و همه این کارهای پیچیده و متنوع رو همزمان انجام میداد. و واقعا میگم که به همین دلیل هست که من خدمت شما عرض میکنم که این یک مدل هست در دنیا و بسیار موفق و مؤثر بود در زمان خودش.
بله بسیار خوب. اون زمان شما چند سال داشتین؟
من از حدود مثلا 5-6 سالگی با مادر همراه بودم.
خیلی کنجکاوم که بدونم که مثلا آیا فکر این که در آینده یک پزشک بشید اون زمان شکل گرفت؟
اگه بخوام راستشو بگم، این رویای پدر مادرم بود واقعا. من هیچ وقت بهش فکر نمی‌کردم، هرچند که خب مادر من همزمان با این کار در روستا پیکار با بی سوادی هم درس میداد، یعنی کلاس نهضت سواد آموزی اون زمان، و من از 3 سالگی هم در مدرسه بودم، در واقع سر کلاس میرفتم، از قبلش هم من تو مدرسه بودم چون پدرم تو روستاهای مختلف معلم بود و من با پدرم همیشه میرفتم، حتی زندگی میکردم در مدرسه، و من خیلی زود از 3-4 سالگی خوندن و نوشتن یاد گرفتم و این به دلیل تا حدودی در واقع علاقه و اشتیاقی که نشون میدادم، پدر و مادرم به سرعت متوجه شدن که من علاقمندم به تحصیل و این همیشه رویای اونا بود که منو به این سمت کشوند، و خب ولی خودم خیلی بهش فکر نمی‌کردم راستش حداقل تو اون سنین، ولی کم کم که بزرگتر شدم بله کاملا برام مشخص بود که چه می‌خوام، و پدر و مادرم هم خیلی کمک کردن و راهنمایی کردن که من بتونم تو این حوزه بیام.
بله. آقای دکتر اصفهان، خودتون اشاره کردین که پدرم معلم بودن و مادرم بهورز و الان شما یک پزشک موفق هستین و یک پژوهشگر برتر، ولی از این طرف هم میبینیم پدر و مادرهایی که ممکن خودشون پزشک باشن، اصلا جز اساتید باشن، یا حالا در واقع تو زمینه‌های دیگه هم در درجات بالا قرار گرفتن، اما فرزندانشون در اون جایگاهی که اونها هستن نیستن، یعنی به نوعی جز بچه های خیلی علاقمند به درس و دانشگاه و تحصیل و پژوهش و تحقیق نیستن. و من همیشه این سوال تو ذهنم که چه اتفاقی افتاده، یعنی یک پدر مادری که پزشک نبودن یک فرزند موفق پزشک تحویل اجتماع دارن و از اون طرف هم عکس این قضیه اتفاق میفته. تو جامعه امروز واقعا این شرایط رو زیاد میبینیم. حالا بعضی توجیهایی براش دارن، میگن که خب مثلا دیگه الان پدر مادرش پزشک هستن، رفاه داره، برای چی باید فرض کنی درس بخونه. واقعا این افکار هست. صحبت من اینه که به هر حال چرا این اتفاق میفته؟
من فکر میکنم خیلی محدود به زمان نباشه، در واقع این نقش خانواده است که چطور انگیزه و اشتیاق و به در واقع فرزندان منتقل میکنه. این که بچه ها رو با انگیزه تربیت کنی، هدف برشون داشته باشی و کمک کنی که اونا هدف خودشون رو دنبال بکنن. در هر صورت خانواده هایی که امکانات بهتری دارن بهتر میتونن بچه هاشون رو هدایت کنن. واقعیش اینه که در کل اینطور نیست متاسفانه که خانواده های سطوح پایین تر این امکانو بیشتر داشته باشن. اتفاقا خانواده هایی که آگاه ترن، تحصیل کرده ترن، هم امکانات بهتری دارن و هم آگاهی بیشتری برای اینکه چطور بچه‌هاشون رو هدایت کنن، بیشتر این اتفاق میفته. اما اگر میبینیم که بعضی‌ها انگیزه و اشتیاقشون افت میکنه در اثر به قول معروف دستیابی به امکانات مادی، واقعش اینه که به نظر من این تا حدودی میشه گفت که خانواده نتونسته این اشتیاق و نسل به نسل منتقل کنه.
بله. پس به شما خانواده رو یک مؤلفه مهم میدانید.
بله همینطور.
خدا شکر شما از این محبت برخوردار بودین. آقای دکتر الان دغدغتون چیه؟
مهمترین دغدغه من سلامت مردمه. طول عمر با کیفیت مردم داشته باشن. یعنی این دغدغه من اینه که امید زندگی افزایش پیدا کنه، یعنی مردم بتونن مدت بیشتری عمر کنند و اون عمر به خصوص 1/3 پایانی هرچه با کیفیت تر باشه، یعنی ناتوانی کمتری داشته باشه و خدمتون که عرض کنم کیفیت بیشتری. و من توی شاید میتونم بگم که توی 10-12 سال اخیر تا حد خیلی زیادی کارم رو متمرکز کردم روی پژوهش‌هایی که مرتبط با این موضوع هست، به دلیل اینکه الان در حال حاضر نزدیک به 82.3% مرگ و میر در کشور ما به علت بیماری‌های غیرواگیر اتفاق می‌افته. و از این میزان 3/4 یعنی 75% به علت 4 تا بیماری قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری‌های مزمن تنفسی هست. و این بیماری‌ها ماهیتاً هم مرگ و میر بالایی دارن و هم با ناتوانی زیادی همراهند. و از اونجایی که جمعیت کشورمون به سرعت داره پیر میشه، یعنی جمعیت سالمند داره افزایش پیدا میکنه، در این در واقع روز به روز داره مسئله بزرگتری میشه، هم از نظر سلامت هم از نظر اقتصادی برای کشور ما.
بله. به خصوص که ما یک سرعت بالایی داریم در سالمند شدن، یعنی سرعت سالمند شدن جمعیت کشور ما خیلی زیاده. در شاید که های دکتر فکر میکنم مثلا در بعضی از کشورها اگه اشتباه نکنم در سوئد 100 سال، در امریکا 90 سال طول کشیده که جمعیت سالمندی اونها 2 برابر بشه، یعنی از 10% فرض بفرمایید برسه به 20%. اما ما متاسفانه این روندمون خیلی سریع داره اتفاق میفته و چقدر خوبه که سالمندی پویا رو هممون تجربه کنیم، یک سالمندی فعال که شما بهش اشاره داشتیم. اگه اجازه بدین شما یک فاصله کوتاهی ما می‌خوام بگیریم، یک استراحتی بفرمایید. من هم خدمت دوستان عزیز شنوندم بگم که شما رادیو سلامت رو میشنوید و این برنامه، برنامه با نخبگان هست، برنامه که در اون تاریخ شفاهی نخبگان عرصه سلامت از زبان خود اونها روایت میشه و میتونیم از تجربیات اونها بهره ببریم، خاطرات شیرین اونها رو بشنویم و این افتخاری هست که نصیب من و همکارانم در این برنامه شده. خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید. بریم یه فاصله از آقای لک تهیه کننده بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماری.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
دوستان عزیز، این هفته سومی هست که ما در خدمت جناب آقای دکتر افشین استوار هستیم، استاد محترم اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همینطور رئیس مرکز تحقیقات علوم قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، من در خدمتتون هستم. یکم بریم از این تحصیل و درس و اینها یکم فاصله بگیریم، ببینیم آقای دکتر استوار اصلا اوقات فراغت دارن ندارن.
واقعش اینه که من اوقات فراغتم کمه، یعنی به دلیل اینکه من همیشه عادت کردم سخت کار کنم و اغلب 6 روز در هفته کار میکنم، ولی در این حال به اوقات فراغتم خیلی اهمیت میدم. بیشترین زمان اوقات فراغتم با خانواده میگذرونم. واقعش این دغدغه اصلیمه، بیشتر با همسرم و پسرم وقت میگذرونم، ورزش میکنیم اغلب اوقات و 1-2 روز در هفته هم با پسرم با هم باشگاه میریم برای ورزش کردن. بنابراین من با خانواده و ورزش رو اوقات فراغتمو میگذرونم. البته خب آخر هفته گاهی وقتا با دوستانم هستیم. من دوستای خیلی خوبی دارم که خیلی دوست داشتنی هستن و خیلی یکی از بهترین لحظاتم لحظاتی است که با دوستانم میگذرونم.
وقتی دوستان شما، حالا قدیمی ترینشون، چند مدته که با شما دوست هستن؟
راستش من تو چند مرحله به قول معروف دوستانم از دست دادم، دوستیابی کردم و از دست دادم. به دلیل اینکه مثلا دبیرستان که بودم رفتم دانشگاه، یه تعداد دوستا رو از دست دادم. دانشگاه که تموم شد رفتم برای کار، یه سری دوستا رو از دست دادم. تو هر مرحله دوباره دوستیابی کردم و از دست دادم. بعد من یه مرحله هم از بوشهر دوباره منتقل شدم به تهران سال 1396، باز دوستانی که بوشهر بودن از دست دادم. البته هیچ کدوم از اینا رو از دست ندادم، دورادور، گهگاه، با فاصله بیشتر، با همه در تماس هستم، از همه، از دوران مدرسه تا الان با دوستان در تماس هستم. ولی به واسطه اینکه من از 1396 منتقل شدم به تهران، الان بیشتر با دوستانی هستم که تو این فاصله با هم به هم نزدیکتر شده ایم. قبلا با هم دوست بودیم احیانا، ولی الان به هم نزدیکتر شدیم. بنابراین دوستانی که این روزا باشون وقت میذارم، کسایی هستن که تو این در واقع 5-6 سال اخیر بیشتر به هم دیگه نزدیک شده ایم.
دانشجویان خودتون رو هم به عنوان دوست آقای دکتر میپذیرید؟ یعنی نگاه رو دارین بهشون؟
دانشجویان خیلی دوست دارم و به عنوان دوست بهشون نگاه میکنم. آینده و حالشون برام خیلی خیلی با اهمیته، ولی وقت زیادی واقعیشونه که به عنوان اوقات فراغت باشون فرصت ندارم بگذرونم. از این بابت متاسفم.
بله، بسیار خوب. و اینکه دوست دارید به کدام دور از زندگیتون برگردین؟ و اگر یه بار دیگه بخواید مسیر زندگی خودتون رو مشخص کنید، آیا انتخابتون همین مسیر خواهد بود؟
جواب این سوال سخته. من بهترین زمان عمرم و با کیفیت ترین زمان عمرم و زمان دانشجویی پزشکی عمومی میدونم. اون موقع در واقع فراغ بال بیشتری داشتم، دغدغه کمتری داشتم و کیفیت زندگیم شاید بهتر بود، هم به واسطه جوانی، هم به واسطه خدمتون که عرض کنم، بالاخره اون دوستایی که به خصوص در پیرامونم بودن. ولی واقعیش اینه که من دوست ندارم به هیچ مرحله‌ای برگردم. فکر میکنم که هر مرحله لطف
خودشو
داره، مزیت‌های خودشو داره و بالاخره از همه لحظات، همه دورهای زندگی میشه استفاده کرد و لذت برد.
بله. با رادیو بیشتر معنوسید یا تلویزیون؟ رادیو سلامت رو چطور میبینی؟
خب من با رادیو سلامت مراودی دارم به واسطه شغلم. اغلب چندین بار در طول سال من مصاحبه دارم با رادیو سلامت تو بخشای مختلف، ولی من همچنان رادیو رو یکی از رسانه‌های خیلی